بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر، طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة يحملونها فيسبغون الناس إلى الجنة، ألا وهم السابقون إلى المساجد بالأسحار وغير الأسحار. مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت ابی ذر. قسمت هایی از این مواعظ را خوندیم و به اینجا رسیدیم. در توضیح این مطالب و ارتباط این فرمایشات اینجور به نظر رسید که ابتدا انسان را از غفلت و بی‌تفاوتی خارج می‌کنند و متوجه می‌کنند به اینکه عمری که در اختیار داره چقدر گرانبهاست و چه مسئولیتی را به دوش او میاره، تا شخص در مقام این بر بیاد که مسئولیت خودش را بشناسه و عمل کنه. بعد از اینکه به قدر کافی در این جهت توجه پیدا کرد و از غفلت خارج شد و آماده انجام وظیفه شد، طبعا سعی میکنه که وظایفش را انجام بده. برای انجام این وظایف انگیزه هایی ذکر میشه که به حسب مراتب معرفت اشخاص این انگیزه ها تفاوت پیدا میکنه. اگر کسانی بویی از محبت الهی برده باشند، بهترین انگیزه در اونها وجود داره و توجه به این که خدای متعال چه چیزهایی را دوست داره و از چه چیزهایی بدش میاد کافیست که اونها را وادار کنه که به اون کارها اقدام کنند و از کارهای مبغوض خدا دوری بزینه. اما اگر کسانی هنوز از محبت الهی بهره‌ای نبرده باشند و فقط فکر منافع و مزار خودشون باشند، توجه دادن به این که انجام واجبات موجب ثواب اخروی و ارتکاب محرمات موجب عذاب میشه. به هر حال توجه دادن به اهمیت گناه که چه خسرانی برای انسان میاره کافی است که انسان را وادار کنه به انجام واجبات و ترک محرمات. از این مرحله که گذشت، باز طبع انسانی، یعنی دقیق تر بگیم طبع حیوانی انسان، طالب راحت و آسایشی، راحت طلبی، وقتی واجباتش را انجام داد و از محرمات هم اجتناب کرد، دیگه دلش میخواد بره استراحت کنه، لم بده. انگیزه قویی برای فعالیت در زمینه عبادات، در زمینه چیزهایی که موافق میل حیوانی آدم نیست، انگیزه قویی برای اینها نداره. باز باید تقویتش کرد، کاری کرد که تنها به انجام واجبات و ترک محرمات اکتفا نکنه. یک کاری کرد باید همتش بلندتر بشه، به این حد قانع نشه. بیاناتی که در جلسه گذشته قسمتی ازش را خوندیم و قسمتی هم در این جلسه میخونیم در چنین مقامی است که ای انسان آگاه و هوشمند، تو که چنین سرمایه بزرگی در اختیار داری و میتونی ازش چه استفاده های بزرگی ببری، تنها به انجام واجبات و ترک محرمات اکتفا نکن. ببین چه کسانی به چه مقاماتی میرسند و تو از اونها عقب میمونی. چطور در کارهای دنیا اگر از همگنانت عقب بمونی احساس ناراحتی میکنی؟ دو تا محصل سر کلاس با هم همدرس هستن، هم رتبه هستن، اگر یکی جلو بیفته مثلا قبول بشه و دیگری رفوزه بشه، چقدر ناراحت میشی؟ با اینکه چندون چیز مهمی نبود، حالا اونی که مثلا قبول شده و اونی که رفوزه شده تأثیرش در زندگی اونقدر تأثیر زیادی نیست، حد اکثر یه 6 ماه یک سال دیگه باید درس بخونه، ولی خیلی ناراحت میشه. گاهی به حدی میرسه که دیده شده کسانی در امتحان مثلا رفوزه شدن، جوانها، نوجوانها، حتی اقدام کردن به کارهای خطرناکی. خب کسی که چنین احساسی رو داره که نمیخواد از همگنان خودش عقب بمونه، یه وقتی چشم باز کنه ببینه کسانی که هم قطار بودن، هم حجره بودن، هم درس بودن، اینها چقدر رفتن جلو، به چه مقاماتی رسیدن و او چقدر عقب مونده. توجه دادن به این که چقدر ممکنه عقب بمونی از همگنان، انگیزه خوبی است برای اینکه آدم از وقتش بیشتر استفاده کنه و به تکالیف دیگرش ولو تکالیف مستحب باشه اقدام بکنه و تنها به واجبات اکتفا نکنه. حالا این کارهایی را که میبایست انجام بده، یکی از نمونه هاش نمازه. ما یک نماز واجب داریم، نمازهای مستحبی داریم. کسانی که فقط به واجبات اکتفا میکنن دیگه نوافل را نمیخونن، آداب نماز، آداب مستحبیش را رعایت نمیکنن. وقتی توجه داده بشه به این که اهتمام به نماز چقدر میتونه در سعادت انسان مؤثر باشه، در علو و درجاتش ممکنه مؤثر باشه. از چند راه در این بیان، در این مواعظ به این مطلب اهتمام شده. یکی این که معرفی شده که برای شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله محبوب ترین اعمال که مایه چشم روشنی ایشون بود نماز بود و قرة عینی فی الصلاة. خب دیگران باید تکلیف خودشون رو بفهمن. وقتی که چنین شخصی که کاملترین انسان است بلکه بالاترین مخلوقات، شریفترین و محبوبترین بندگان خداست، چنین کسی وقتی نور چشمش نماز باشه باید دیگران بدونن که باید اقتدا به ایشون کرد، ایشون را الگو قرار داد، سعی کنن نسبت به محبه نماز علاقمند باشند و حقش را ادا کنند. این یه جور بیانه. یه بیان دیگه این بود که اگر بدونید وقتی که ندارید نماز میخونید با کجا ارتباط برقرار کردید، با چه کسی دارید سخن میگید، اهمیت موقعیت انسان را در مقابل خدای متعال و ارتباط روحی و معنوی و قلبی که در حال نماز برقرار میشه، چقدر این مقام شریف و ارزنده است. اگه قدرشو بدونید هیچ وقت نمیخواد دلتون از نماز خارج بشه و دست از نماز بردارید. این بالاترین شرفی است که یک انسانی میتونه پیدا کنه که با خدای خودش ارتباط بده و تا مشغول نماز هست از طرف خدای متعال، از عرش الهی بر او رحمت نازل میشه. کیه که نخواسته باشه از رحمتهای الهی استفاده. این هم یک بیان برای اینکه انسان رو تشویق کنن به نماز. بیان دیگری، همه انسان ها کمابیش تا در سنین مختلف نسبت به امور مختلف علاقه دارن که پیشتاز باشند، در مسابقه ها برنده بشن. حالا چیزی هم گیر آدم نمیاد، مسابقه های ساده ای که برگزار میشه، اما افراد دوست دارن که جلوتر باشن از دیگران. حالا مؤمنین نمیخوان خود نمایی کنن، اون به خاطر یک جهت دیگری است، یک جهت منفی که پیدا میکنه. صرف نظر از این، طبعا انسان میخواد در هر چیز خوب مطلوبی پیش قدم باشه، برنده باشه، در مسابقه پیشی بگیره بر دیگران. اگر در امور دنیا یا در بعضی چیزهایی که تظاهر درش میشه اینا مذموم است، اما در آخرت که این مذموم نیست. در آیات قرآن نسبت به این مطلب تأکید شده، سار او الی مغفرت من ربکم، سابقو، تعبیر سابقو، سار او، اینها تشویق به اینه که بر دیگران پیشی بگیری. چون طب در فطرت انسان این است که میخواد کاملتر باشه، از دیگران کم نیاره بلکه جلو باشه از دیگران، به این فیاد نفس مطلوب ایبیند. چون اینجوری هست از این باب باز وارد میشند، میگن در روز قیامت یه عده هستند اینا پیشتازن، پرچمدارن، اینا جلو میشند، پرچمی را برافراشته میکنن، دیگران دنبال اینا میرن. دلتون نمیخواد شما از کسانی باشید که پرچمدار به سوی بهشت هستید؟ شما جلو میافتید و دیگران پشت سر شما حرکت میکنن، راهنمایی اونها میکنید به سوی بهشت، میدونید چه کسانی در روز قیامت پرچم دارن؟ اون کسانی که قبل از دیگران میرن به مسجد، به خصوص در سحرها، اونا روز قیامت پرچم دارن. برای تقریب به ذهن به این نکته میتونیم توجه کنیم که یکی از ویژگی‌های روح انسان این است که وقتی ببینه یک کسانی در یک راه خوبی قدم میگذارند، او هم تشویق میشه. اصل الگو گرفتن در رفتار که از مسلمات روانشناسی است که بهترین وسیله تربیت الگو دادن هست و بیشترین چیزی که در رفتار انسان مؤثر هست الگوست. اگر کسی پیش قدم بشه و یک فتح بابی بکنه، دیگران وقتی توجه به او میکنن، اونها علاقمند میشن کار انجام بدن. در نوجوانها بسیار قوی است این جهت. طبعا در افراد هرچی کاملتر میشن دلشون میخواد خودشون بیشتر فکر کنند و به تعقل دریابند، اما این حس کما بیش در همه انسان ها هست. اگر یک کسی قدم در یه راه خیلی گذاشت، دیگران هم تشویق میشن. الان اگر یک کسی توی مجلس بلند بشه و بگه که آقا برای فرض کنید مسلمانان بوسنی و هرزگوین کسانی پیش قدم بشن خدمتی بکنن، یکی بلند بشه بگه من 1000 تومان دادم، این ممکنه نفر دوم بگه من 500 تومان دادم، یکی هم بگه 100 تومان دادم، اما تا کسی اقدام نکرده اونام نمی کنن. این چیز طبیعیست. یه نفر که در یک جمعی پیش قدم شد، یک کاری را شروع کرد، دیگران خیلی راحت ازش تبعیت می کنن. اگه شما در مثلا مدرسه‌تون ببینید اول ظهر که شد، یه چند نفر بلند میشن با عجله و شتاب میان به طرف مسجد، شما هم تشویق میشید، دلتون میخواد شما برید نماز بخونید. اما اگر نرفتن، شما هم یادتون نیست یا یادتون هم باشه، چندون اهتمامی ندارید. وقتی آدم میبینه کسانی رفتارشون به یک جهت صحیحی هست، تشویق میشه، او هم میخواد انجام. همین حقیقت روحی، حقیقت روانی که در انسان چنین عاملی وجود داره برای الگو گرفتن، بفرمایید تقلید کردن در رفتار، البته تعبیر رسایی نیست اینجا تقلید، این عامل کسانی که از این عامل استفاده کنند برای اینکه دیگران را وادار به کار خیر کنند. یه وقت آدم یک کاری را مخفی میکنه برای اینکه ریا نشه، این یه جهت حسنی است، اما اگر یک کار خوبی را علنا انجام بده تا دیگران هم یاد بگیرند و واقعا در این جهت خودنمایی نداشته باشی، بتونه قصد خالص داشته باشی، بسیار کار خوبی است. کار خیر آدم علنی انجام بده تا دیگران هم تشویق بشن. در اون آیه شریفه که تشویق شده به این که انفقوا سرا و علانیه، بعضی اینجور فرمودن که سرا برای این است که انفاق سری از ریا دورتره، انفاق علانیه موجب تشویق دیگران میشه. اونش یه حسنی داره، اون یه حسنی داره. کارهای دیگه هم همینطوری. نمازی که آدم تنها مخفیانه بکنه یه جور حسنی داره، اما اینکه راه میفته بره مسجد، این هم یه حسن دیگری داره، دیگران رو تشویق میکنه. اگه در این کار اخلاص داشته باشه، این ثوابش خیلی از اون خیلی بهتر از اون نمازی که آدم تنها بره بخونه تا از ریا دور بشه، بتونه خودش از ریا دور کنه و در ذهن دیگران هم را تشویق کنه. اون کسانی که سبقت میگیرن به مسجد و این موجب تشویق دیگران میشه که اونها برن، اینها ثوابشون مضاعف خواهد بود و روز قیامت هم اینا پرچم دارن، چون کار اینا باعث شد که دیگران هم بیان. اگه دلتون میخواد روز قیامت پرچمدار باشید، پرچمدار بهشتیان، یکی از راهاش اینه که زودتر از همه صبح برید مسجد، این باعثی میشه دیگران هم تشویق بشه. در همینجا خوبه یاد کنم از یکی از مراجع مرحوم رضوان الله علیه که ایشون از کمالاتش و از ویژگی هاش این بود که همیشه سحر حرم مشرف میشد قبل از اذان. اون وقتا که ما مدرسه بودیم و بچه طلبه بودیم و مقداری گاهی موفق میشدیم مثلا حرمی بریم و نمازی اینا، گاهی میرفتیم مثلا موقع برف هم آمده بود پشت در حرم در صحن باز نکرده بودن، میدونم ایشون عباش سرش کشیده باشه در نشسته. مرحوم آیت الله مرعشی رضوان الله از صفات بسیار خوب ایشون این کار بود، البته خوبیایشون زیاد داشتن، یکیش همین. و این چقدر برای طلبه ها مشوق بود که میدونن یه مرجعی میاد پشت در صحن میشه تا در باز کنه. و اینها در مشاهد مشرفه دیگه در اطلاعات عالیات نمونه ها زیاد داشته، بزرگان و اساتیدی که میومدن پشت در صحن میشستن تا در باز بشه.
tebyan.net گنجینه صوتی